الخبر.
آغاز مذاکره تهران و سئول درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه 7 میلیارد دلار پول ایران در کره جنوبی بلوکه شده است گفت هیئت بانک مرکزی کره جنوبی جهت مذاکره در این باره وارد تهران شده و من فردا با آنها ملاقات خواهم کرد. عبدالناصر همتی پس از جلسه مشترک کمیسیون اصل 90 مجلس و بانک مرکزی درباره حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده گفت مجلس شورای اسلامی در این زمینه هر مصوبه‌ای داشته باشد ما اجرا خواهیم کرد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه ره یافته را دست بنده شما. امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب ره یافت و وضعیت آلودگی هوای کلان شهرها، قطع برق و موضوعاتی از این دست. میخواییم در خدمت شما باشیم. ساعت 22 دقیقه و 40 ثانیه است. خواهش میکنم ما را همراهی بفهمید. اگر احیاناً با قطعی برق مواجه شدید یا درباره موضوع آلودگی هوا نگاه کارشناسی دارید، خوشحال میشیم نظرتون رو ببینیم و بخونیم و در قالب سوال از مهمانان محترم برنامه بپرسیم. سامانه پیام کوتاه ما 30367، به سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 هم میتونید پیام بدید. تلفن گویای 24 ساعته شبکه هم 27 86 20 98. اینجا رخیافت رادیو اقتصاد. ما چند شب پیش برنامه‌ای داشتیم با یکی از اساتید ممتاز استاد و اساتید ممتاز دانشگاه علامه آقای دکتر درخشان. به نکاتی اشاره کردن ایشون در برنامه که بهره برداری نادرست از میادین انرژیمون باعث شده که ما با افت فشار مواجه بشیم. خب حدود 850 میلیون متر مکعب ما گاز داریم استخراج میکنیم، 10% رو داریم صادر میکنیم. وزارت نفت هم خب سهم 14.5% است فروشش داره برای توسعه‌اش و تقریبا هر روز شاهد توسعه میادین مختلف هستیم. فکر میکنم حدود 20 روز پیش بود که از حوزه خار که بحث استخراج منابع نفتی مطرح شد، مقادیر قابل توجهی، حالا چه نفت چه گاز چه فرآورده های دیگه اون. آقای دکتر درخشان اشاره کردن که سرمایه گذاری که ما در اصلویه کردیم حدود بیش از 2 دهه پیش و کاری که سرمایه گذاران خارجی تو این زمینه کردن، بهره برداری درست صورت ندادن. به همین خاطر در میدانی که وضعیت مشترک داشت مثل برای ما و قطر، اونها شاید تا 100 سال آینده بتونن بهره برداری کنن و ما، خود ایشون میگفتن من 20 سال پیش پیش بینی میکردم که سال 1400 با افت فشار گاز مواجه بشیم، الان که سال 99 هست با این وضعیت مواجه هستیم. خب رسانه‌ای شد، خیلی جاها این موضوع رو پوشش دادن و ما پاسخی نشنیدیم از سوی مسئولین زیربط در این زمینه. حالا الان بحث آلودگی هوا که مطرح میشه، میگن آقا گاز نداریم بدیم به نیروگاهمون، 90 درصد نیروگاهمون حرارتیه و مجبوریم، حتی گازوئیل هم باز به اندازه نیست، مجبوریم از مازوت استفاده کنیم و این مازوت آلودگی ایجاد میکنه. اگر مازوت استفاده نکنیم، گازم نداشته باشیم، میدیم برق قطع میشه خود به خود و 20% مصرف هم بالا رفته. خیلی نکات مختلف مطرح میشه، سالهای مختلف چیزهای دیگه هم میگفتن. حالا امشب در برنامه میخوایم با حضور آقای دکتر مهدی اسماعیلی بیتندی، استاد محترم حوزه محیط زیست و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، این موضوع رو با هم بررسی کنیم. مسئولین دیگه هم رو خط ارتباطیمون میان. آقای دکتر اسماعیلی بیتندی سلام بر شما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همکاران عزیزتون و همینطور خدمت شنوندگان و مخاطبان فهیم و عزیز برنامه خوب رهیافت.
خیلی متشکرم. ممنونم. آقای دکتر، یه سال میگن آقا خودروست، یه سال میگن موتورسیکلته، یه سال میگن آقا خودروهای عمومی مون چون فرسوده است این گونه است، یک سال میان دوباره بحث مازوت رو مطرح میکنن، هر سال یه بهانه‌ای برای وارونگی و این موضوع آلودگی داریم. به معنای واقعی همه اینا هستن، در این حال هیچ کدومشون هم نیستن. چی باعث این آلودگی میشه؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من فکر میکنم مسئولین زیربط در این حوزه علاقه وافری به داستانهای مولانا دارن، مخصوصا اون داستان فیل در تاریکی، و هر سال یکی از عوامل ایجاد کننده آلودگی هوا رو به عنوان عامل برجسته برای افکار عمومی مشخص میکنن و اون مسئولیت پذیری خودشون در قبال تعهداتی که به عهده داشتن رو در واقع در پس اون به بوته فراموشی میسپارن و که افکار عمومی هم نتونه مطالبه گری مدنی در چارچوبه قانون رو داشته باشه.
خب حالا اگر به عنوان یک رسانه‌ای که تلاش میکنه از منظر مردم به این زاویه نگاه بکنه، عمده علت آلودگی به لحاظ علمی، نه اون چی که میگن، چون مسئولین علتهای مختلف میگن. مثلا وزارتخونه اعلام میکنه 37% آلودگی مال نیروگاه هاست، مصرف مازوت در نیروگاه ها به خاطری که خاموشی اتفاق نیفته و این آلودگی ایجاد میکنه. استاندار اعلام میکنه که آقا در تهران دست کم مازوت استفاده نمیشه. محیط زیست میگه آقا در شرق تهران استفاده بکنن اما در غرب تهران نباید استفاده کنن. چرا؟ چون غرب تهران ورودی هوای تهرانه، با این برجایی که دو غرب تهران ساختی رزن بادی وارد تهران نمیشه که بخواد نیروگاه آلودگی ایجاد بکنه. یعنی این اظهارات بعضن ضد و نقیض مطرح میشه. گفتید فیلم مولانا، ای کاش مثلا گوشش امسال دستشون بود که تو این کرونا حداقل باد میزنیم باد بیاد آلودگی بره. بفهمید آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید همونطور که شما هم در ابتدای صحبتاتون بهش اشاره کردید، عوامل مختلفی در شکل گیری آلودگی هوا نه تنها در کلان شهرهای ایران بلکه در تمامی کلان شهرهای دنیا که به این مشکل مبتلا هستن دخیل هستن و تاثیرگذار هستن. اما اون چیزی که ما مبنای علمی و مستند میدونیم، گزارش‌های مکتوب و مستندی هست که از مراجع ذی‌صلاح و قانونی کشور در واقع در اختیارمون قرار گرفته و به اونها میشه استناد کرد. جدیدترین این گزارشات که تحت عنوان دانشهر 531 هست و مربوط به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران هست، زیر مجموعه شهرداری تهران، اشاره کرده در همین تابستون 99 بیرون اومده که 65 عامل اصلی آلودگی هوا در کلان شهر تهران در یک دهه گذشته ذرات معلق ریز PM2.5 هستند.
خب
و 65% منابع مولد این آلودگی رو هم وسایل نقلیه موتوری در واقع،
و الان هم یعنی همینه در واقع،
بله طبق آخرین گزارش مستندی که وجود داره این هست.
خب
که وسایل نقلیه موتوری اعم از خودروها، ناوگان حمل و نقل، موتورسیکلت ها، کامیون ها و غیره، 65% ذرات معلق ریز تولیدی که عامل اصلی آلودگی هوا در یک دهه گذشته در کلان شهر تهران بودن رو به خودشون اختصاص میدن.
درست.
حالا اینکه وزارتخونه‌های مختلف یا سازمان‌های مختلف میان در واقع درصدهای متفاوتی رو اعلام میکنن، باعث این در واقع مستند باشه و بر اساس یک گزارش علمی باشه. اون چیزی که در اختیار ما هست این گزارش هست که مرکز مطالعات برنامه‌ریزی
شده. یعنی پس الان آلودگی هوای تهران هنوز همچنان 65% به خاطر خودروهاست.
نه، 60 عامل اصلی آلودگی هوا ذرات معلق ریز PM2.5 هستن
که از خودروها بیشتر
که 65% منابع مولد اون خودرو هست، وسایل نقلیه موتوری خب. هستن.
پس نیروگاه ها نیستن که از مازوت استفاده میکنن.
ببینید نیروگاه ها هم که از مازوت استفاده میکنن جز عوامل آلوده کننده هوا هستند.
خب
حذف نمیشه نقش اونها در آلودگی هوا، اما سهمی که باید اختصاص پیدا کنه به این آلودگی در افکار عمومی برای تنویر شدن اون افکار عمومی بایستی سهمی مبتنی بر یافته‌های علمی باشه.
کی داره درباره مازوت خلاف واقع میگه آقای دکتر؟
ببینید در خصوص مازوت من فکر میکنم یک بحث،
یعنی بزرگ نمایی داره میشه؟
بله، چون سال قبلش میومدن صحبت میکردن از مقوله کیفیت
توضیح درباره مازوت بدید آقای دکتر.
ببینید مازوت یا همون نفت کوره یکی از فرآورده های
خیلی فکر میکنن گازوئیله.
نه، مازوت یا نفت کوره یکی از فرآورده های نفتی هست که کیفیتش از گازوئیل پایین تره و به تبع اینکه کیفیت پایین تری داره و یک در واقع ترکیب ارزون تر هم هست، سنگینی هست، ارزون تر هست. حالا این کیفیت پایینش برمیگرده به میزان گوگردی که در داخل اون وجود داره و عامل انتشار آلودگی در واقع احتراق های ناقصی هست که این مازوت در فرایند مصرفش اتفاق میفته و اون میزان گوگردی که داخلش هست در قالب اکسیدهای گوگرد وارد جو میشه و هوا رو دچار آلودگی میکنه. خب
و الان این سهمش اونقدی نیست که روش دارن اصرار میکنن.
نه، به اون اندازه که ما بخوایم انگشت اتهام رو صرفاً و به طور
نیروگاه
ببریم این اشتباهه.
خب حالا الان ما آیا مصرف گازمون بیشتر از حد متعارف سال گذشته شده که برخی ادعا میکنن به خاطر اینکه 20% نسبت سال گذشته بیشتر شده ما مجبوری به نیروگاهمون مازوت بدیم؟ البته توربین های نیروگاه حرارتی ما هم خراب میکنه،
درست،
اما ناچاریم که با خاموشی برق مواجه نشیم. حتی برق بزرگراه هم قطع کردن که 500 مگاوات صرفه جویی بشه، اما دیدن تصادف اتفاق میفته، یعنی هر راهی رفتن دیدن انجام شدنی نیست. الان ما باید به کی بگیم که شما کوتاهی کردید که این اتفاق افتاد؟ چون از طرف مردم که نمیتونیم بگیم که
درسته. من اگه بخوام از انتخاب سوال شما پاسخ بدم، بایستی تمامی 7 نهاد اصلی که طبق قانون هوای پاک مکلف به پذیرش مسئولیت‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و اجرایی خب. و حتی قضایی بودند.
7 نهاد، یکی کس ببرید؟
سازمان حفاظت محیط زیست
خب.
بوده،
محیط زیست،
وزارت نفت بوده
خب.
وزارت کشور و شهرداری‌ها بودند، وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده
خب.
قوه محترم قضاییه بوده
بله.
و مجلس شورای اسلامی و شوراهای محترم شهر و همچنین صدا و سیما.
شوراها صدا یک شد 8 که مجلس و شورا یکی کردن.
بله بله، درست. مجلس و شورا.
بسیار خب، ما ببینیم مهمان تلفنی برنامه‌مون رو خط ارتباطیمون نظرشون که داریم برای آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای صالحی سلام بر شما.
عرض دارم خدمت جناب علی، آقای راستی خودم تو مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای صالحی. جمع اون چه که آقای دکتر اسماعیلی گفتن این هست که آلودگی هوا نتیجه تصمیماتیه که به موقع اتخاذ نشده، یعنی ممکنه مازوت باشه، خودروها باشن. الان من این 7 دستگاهی که الان آقای دکتر اسماعیلی بهش اشاره کردن، خب میدونم مثلا محیط زیست میگه آقا اگه من بگم نیروگاه مازوت نسوزونه یا تعطیلش کنه، خب برقو چیکار کنیم؟ به وزارت سمت بگیم، میگه خب چیکار کنم من خودروی چجوری میتونم، یا وزارت کشور بگیم، میگه من چجوری میتونم خودروها رو نوسازی کنم وقتی تولیدمون پایینه. به وزارت سمت بگیم، بحث استانداردها رو بیایم مطرح بکنیم، یا وقتی تحریمیم چجوری استانداردهای 85 گانه رو ما اعمال کنیم، مجبوریم کوتا بیایم. به قوه قضاییه بگیم، دادستان میگه خب من به کجا ورود کنم برم. یعنی هر کی بگیم بالاخره حرفی داره برای اینکه پاسخ ما رو بده. چه پاسخی دارید آقای اسماعیلی؟ آقای سالوکی ساری،
خواهش میکنم.
ببخشید
آقای شما دکتر نظر بنده رو میدونید. ببینید ما
شما میگید کاهش سرمایه گذاری.
نه ببین، من میگم هر وقت ما یک تصمیمی رو به موقع نگیریم در ادامه این بحث شما
بل.
و یک مسیری رو کج بریم، یه جای این گیر میکنیم. ببینید ما از برنامه سوم به بعد به حال نپذیرفتیم و اومدیم برنامه عوض کردیم، همون مصداق چون نهد معمار خشکش در تاثر ایام میورد دیوار خوب. کرد تو بحث حاملای انرژی، تو همه مسائل مشابه این، ما فقط الان بحث چیز نمو بحث بنزینم که داشتیم چند ماه پیش و پارسال کلانم، الان من بنزین میزنم، میگه نه بنزین رو ما به 1700 اضافه کردیم. آیا برای سال 1400 که الان بودجهش اومده، آیا 3000 تومن شده 3300 تومن؟ یعنی آیا با تورم رو شفیه نرفته؟ نه نرفته. پس ببین ما یه کار درست و اصولی رو انجام نمیدیم. خب حقوقا میره بالا با تورم، باید ببریم با هزینه با تورم. تورم به حال رو همه شاخص هم میره، طبیعیه. یعنی شما اقتصاد برای منحنی همه شو داری بالا، ولی اینکه اقتصاد مولد هست نه، یه مریضی بزرگ داره اقتصاد. یک مریضی بزرگ تاریخی داره که باید اون نشست و اوقات تصمیم گرفت با همه مردم هم صادق بود و خیلی چند سال اینو حلش کرد. مثلا جای دیگه ترکیه که این کار کرد، ما هم میایم اینا رو عقب میندازیم، هم میگیم خب اشکال نداره فردا نفتو میفروشیم دوباره پول میاریم توی خود پخش میکنیم، مشکل دیگه هم افت میکنه.
خب
ولی خب ما باید بدونیم که اقتصادمون باید بدون نفت درمان کنیم.
خب
باید بپذیریم، باید بریم به سمت واقعی شدن تا اقتصاد جون بگیره، تا مولد بشه، تا تولیدش بره بالا، تا بتونه تورم کنترل کنه.
این تصمیمات که شما ازش صحبت میکنید مربوط به دورهای حتی میان مدت هم نیست، یعنی کوتاه مدت میمونه، من دوران بلند مدته.
نه ببین بلند مدت، ببین من ببین اتفاقا شما وقتی کلا حاکمیت دولت و مردم همه یه فلشی رو برای این تغییرات انتخاب کنن، من دارم میگم همین امسال 1399 به 1400 خب باید بنزین اصولا باید سی طبق تورم به روش یا عامل انرژی طبق تورم دستمزد هم باید به روش، ولی آیا میکنن نمیکنن؟
من هم عرض
بفرمایید. در سال دیگه 10 سال بعد نیست، این برای 10 سال بعد نیست. من هم همین امروز میگم بهتون.
جناب آقای مهندس، من هم عرض سلام دارم خدمت شما. خسته نباشید. خواهش میکنم.
آقای سالی معتقدن بایستی به روز بشه قیمت انرژی تا مصرف ما بهینه بشه.
متناسب با خیلی مردم بره بالا.
درست. خب جناب آقای مهندس، من یه سوالی دارم. همه ما این تجربه رو داریم که در طول یک دهه گذشته قیمت حامل‌های انرژی چند ده برابر هم شد. آیا میزان مصرف مردم به اون معنی که شما الان می‌فرمایید اگر متناسب با تورم قیمت حامل انرژی بره بالاتر مصرف هم کمتر میشه خواهد شد؟ مطمئناً اینطوری نیست.
یعنی ببینید عزیز من، شما همین الان چرا به حال توی حوزه‌ای که این تجربه داشتیم جواب داده، ما هر چی به سمت واقعی سازی بریم از اون طرف هم کمک کنیم که کسب و کارا راه بیفته. شما وقتی اصالت آزاد میشه همین در حوزه بنزین، همین در حوزه سی ان جی، همین ال پی جی، ما چقدر اینجا برنامه‌ش ما راسته باز به همین نقطه برمیگرده.
آقای صالحی، اگر مثلا خوراک پالایشگاهامون، خوراک پتروشیمیامون قیمتش واقعی بشه، بورس از اینی که هست پایین‌تر نمیاد. یه بار اومدن قیمت خوراک رو واقعی کردن، اینجوری شد دیگه.
من می‌خوام بگم ما وقتی به سمت این میریم و می‌خوایم کیف اقتصاد بزرگ کنیم و جی دی پی رو بزرگ کنیم،
خب
در کنارش بازار هم می‌خوایم.
درست.
بازار ایران کفایت نمی‌کنه، ما باید بازار منطقه رو بگیریم. یعنی می‌خوام بگم اینا با هم مرتبطه. بله، نمی‌شه که ما ولی می‌خوام بگم چرا و اینکه این مسائل رو جمع می‌کنیم و انباش میشه. شما الان گاز کم آوردید، فردا اون دفعه بنزین کم آوردیم که خود مقام معظم رهبری اومدن تو میدون و توی قضیه موضوع سال دیگه بحث برق رو داریم، بعد آب رو داریم، همه یه داره پیش میاد. ولی علتش اینه که یه زمانی شما نفت زیاد داشتیم میفروختی، میومدیم پول رو پخش میکردیم، متوجه این ضعف و ناکارآمدی ها نمیشدیم. الان داریم متوجه میشیم.
خیلی متشکرم آقای منصوری، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
شبتون خوش. خداحافظ میشه شما. خب آقای دکتر اسماعیلی، نگاه آقای صالحی نگاه سرمایه گذاریه، نگاه واقع کردن قیمت انرژیه و این تو شرایط تورمی جواب نمیده. خودشون هم میدونن، گفتن باید بازارم باشه که
درست،
یعنی پول بچرخه در واقع. اما این اتفاق در اقتصاد ایران نمیفته، چون ما تقریبا 6 ده هست که تورم داریم. هرچی هم قیمت بالا ببریم بعد یک دو سال طبیعی و عادی میشون قیمت. تو این شرایط گفتید 7 دستگاه، الان سراغ این 7 دستگاه بریم.
درست.
یکی یکی من یک دو سه تاشو مثال زدم در سوال از آقای سالی. پاسخ اینا واقعا چیه؟ مثلا پاسخ محیط زیست ما چی میتونیم بدیم وقتی میگه که آقا من چیکار کنم؟ نیروگاهو تعطیلش کنم؟ به وزارت کشور بگیم آقا شهر تعطیل، مدرسه تعطیل، دانشگاه تعطیل، کارمندان اداره یه سومن چیو تعطیلش کنیم؟ پاسخ استاندار اینجوری میده دیگه. واقعا چه پاسخی به اینا میشه داد؟
ببینید متاسفانه در کشور ما سازمان محیط زیست از همون ابتدای شکل گیریش به این سمت، اون در واقع جایگاهه خودش رو نتونست به نحوی پیدا بکنه که حسابرسی دقیقی رو از فعالیت‌های مخرب زیست محیط سایر دستگاه‌ها داشته باشه و این باعث این شد که در حال حاضر هم نتونه اون سیاست‌ها و در واقع دستورالعمل‌هایی که باید بهش پایبند باشه و اونها رو رصد بکنه و یا حالا سیاست‌گذاری بکنه رو به خوبی بهش در واقع بپردازه.
خب
من فکر میکنم مشکل اصلی که در ارتباط با این 7 دستگاه به اصطلاح وجود داره اینه که نه تعریف یک پارچه ای از آلودگی هوا و عوامل مؤثر در شکل گیری اون و سهم این عوامل دارند این هفت دستگاه، این هفت دستگاه خب. چون هر کدوم از زن خودشون یه حوزه رو به عنوان عامل اصلی و درصد خاصی رو به عنوان سهم اون عامل در نظر میگیرن و نه رویکرد همسانی در مدیریت این آلودگی هوا دارن.
ما ستاد نداریم.
چرا ما ستادم؟
تو این ستاد یکی راهبری میکنه دیگه.
خب اون اتفاقی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا افتاد در حوزه آلودگی هوا اتفاق نیفتاد.
بسیار خب ممنونم خانم دکتر سمیه رفیعی، رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس، الان رو خط ارتباطی مون هستن. خانم دکتر رفیعی سلام بر شما.
سلام، شب شما بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه هم عرض خدا قوت و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم خانم دکتر رفیعی. مجلس نشستی، جلسه ای، چیزی با دستگاه مختلف در خصوص آلودگی هوا داشته یا نه؟ چون فکر کنم تعطیل بود مجلس، درسته؟
بله بله، مجلس در کمیسیون کشاورزی یک نشسته
و اصل 90 اشتباه نکنم
فردا جلسه، بله، فراکسیون محیط زیست و اصل 90. واقعیت اینه که جلسه فردا در نوع خودش یا در سابقه مجلس بی‌نظیر بوده و اینکه دیگه زمان واقعا فرافکنی دستگاه ها نیست. فردا همگی باید راجع به عمل کردشون و مدیران مسئول تخصصی باید گزارش بدن به مردم. ما فردا از یک پلتفرم مجازی کل جلسه رو پخش خواهیم کرد به صورت آنلاین. این که شناخت از این مسئله برای ما به وجود بیاد که بالاخره کدام دستگاه و چه میزان و در چه زمانی باید کاری رو انجام بده و انجام نداده، فردا باید بالاخره روشن بشه.
حالا چه فردا شود فکر فردا کنیم خانم دکتر. امشب بگید که کدومشون بودن. الان شفاف کنیم، الان برای مشفاف کنیم که چی بوده داستان.
خب اجازه بدین فردا به یه بررسی تخصصی بدم.
ما امشب خانم دکتر داریم به محیط زیست و بحث آلودگی هوا پردازیم.
خب من جواب شما
رو نظر شخصیتون رو بدید.
نظر شخصی من اینه که ببینید متاسفانه تعدادی از دستگاه ها قطعا مسئولن. از سازمان برنامه‌ریزی شما بگیرین تا وزارت سمت و سازمان محیط زیست و البته وزارت نفت، وزارت نفت به طریق اولا و البته وزارت نیرو. این که هر کدوم چقدر مقصرن رو و البته وزارت کشور، خب خصوصا در بخش حمل و نقل، این که حالا هر کدوم چقدر مقصرن، این واقعیت اینه که فردا میشه گفتش که میتونیم یک گزارش خوبی به مردم.
حالا من برخی از پاسخهای این دستگاهی که گفتی رو بگم. مثلا وزارت کشور
مشخصه. خب. اصلا پاسخ ها مشخصه.
دوست.
حالا من اینو شاید به صلاح نباشه که الان خدمتتون عرض کنم، شاید یعنی بذارم فردا این اتفاق بیفته، اما واقعیت ما سوالات تخصصی رو که درآوردیم پاسخ های دوستان رو هم میدونیم و با علم به این که اونها پاسخ احتمالیشون چی هست،
خب
مجددن ازشون سوال خواهیم کرد. یعنی نمیذاریم. واقعیت اینه که بیرو درباسی و بدون تعارف و شفافش اینه که من فردا نمیذارم کسی قصر در بره. این اصل کلام.
مثلا وزارت نفت رو چجوری میتونید کار میکنید که قصر در نره؟ یه نمونه شو بگید.
خب اینو بعد اجازه بدین که فردا برای شما مشخص بشه که چه اتفاقی داره میفته.
شما خب آقای دکتر اسماعیلی خانم رفیعی معتقدن که تو جلسه فردا باید اینها روشن بشه.
آقای
من راسخم خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر اسماعیلی در استودیو مهمان حضوری ما هستم.
سلام خانم دکتر، وقت شما هم بخیر باشه. سلامت باشید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و آرزوی موفقیت و مایه افتخار میدونم همینجا که یک بانوی ایرانی در واقع جمهوری اسلامی ایران چنین مسئولیت خطیری رو پذیرفته و در عرصه محیط زیست که یه عرصه واقعا مقفول مونده ای هست تمام تلاشش رو به خدمت داره میگیره.
حالا دکتر شما کمک کنید که قصر در نرن. خانم رفیقی به ما نمیگن چیزی.
ببینید مطمئنن خب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان حسب اون وظایف ذاتی که در قانون اساسی براشون تعریف شده،
قانونگذاری و نظارت،
قانونگذاری و نظارت که بعد نظارت خوشبختانه در این دوره مجلس داره یه رنگ و بوی تازه و با تحرک و نشاطی پیدا میکنه. اما مهمتر از در واقع این نظارت گذاشتن یک بازه زمانی، یک ددلاین برای اون مدیران هست که نسبت به جبران اون تصمیم هایی که نگرفتن یا تصمیماتی که به غلط گرفتن
خب.
توسط دستگاه زیرفتشون پاسخگو باشن و جبران بکنن اونها رو. و اینجا به نظر من ورود قوه محترم قضاییه و دستگاه های مرتبط با اون برای واقعا حالا محاکمه است، بررسی مستندات تخلفات اینها هست، بسیار ضروریه، چون افکار عمومی اون چیزی که الان مطالبه میخواد بکنه
خوب.
از مرحله شناخت مقصر به نظر من گذشته
خوب.
از نیاز داره که مقصر پاسخگو باشه
و... الان از متن صحبت کنید دکتر، اینا رو بذاریم کنار. الان خانم دکتر میگه ما فردا نمیذاریم قصر در برن
خوب.
مثلا شما بگید الان وزارت نفت چه تقصیری داره، وزارت نیرو چقدر، خب. محیطزی اینا رو یک اگه ممکنه بعضیش حداقل باز کنید.
خواهش میکنم. ببینید در کشور ما مثل هر جای دنیا مصرف حامل‌های انرژی متناسب با افزایش جمعیت مطمئناً هر سال نسبت به سال قبل اگر الگوی بهینه مصرف در واقع رعایت نشه افزایش پیدا میکنه.
خب.
اما این افزایش میتونه بخشیش هم مرتبط با تامین انرژی برای فراورده ها و کالاها یا خدماتی باشه که ما به خارج از کشور صادر میکنیم.
خب.
الان باید وزارت نفت بیا توضیح بده که هم در خصوص کیفیت سوخت تولیدی در داخل و هم مازوتی که تولید میکنه، این مازوت که فقط امسال مصرف نشده در نیروگاه ها، در سنوات قبل هم مصرف شده، بیا توضیح بده با توجه به این که مکلف بوده کیفیت اون رو ارتقا بده، چرا در زمانی که نه تحریم ها به اندازه الان سفت و سخت بود، نه محدودیت ها اینقدر بود، از امکانات و تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای واردات تجهیزات استفاده نکرد و کیفیت در واقع سوخت تولیدی خودش یا فرآورده‌های تولیدی خودش اونطور که باید ارتقا نداد
بس.
چون این چشم‌انداز که مشخص بود مصرف میره بالا، این رو هم بهش نپرد. حداقل وزارت نفت باید بیاد در این حوزه پاسخگو باشه به مردم.
بسیار خوب. خانم دکتر رفیعی، به آقای مازنگنه وزیر محترم نفت گفتن که هیچ محدودیتی تو صادرات مازوت وجود نداره و نه تنها در استان تهران بلکه در نیروگاه‌های اصفهان و البرز و قم هم مازوت مصرف نمیشه. این حرف یعنی اظهارات آقای وزیر به اظهارات درستی است یا نه دارن مازوت استفاده میکنن از نوع بیکیفیتی که آقای دکتر اسماعیلی گفتن؟
ببینید اینکه حالا حتما به وزیرم گزارش هایی داده میشه دیگه.
بله.
حتما آقای وزیرم با اون گزارش ها میاد صحبت میکنه.
بله.
اما من چیزی که خودم از نزدیک در واقع مشاهده کردم و گزارش هایی که ما گرفتیم، یه مقداری واقعیت اینه که تفاوت داره با چیزی که حالا آقای وزیر نسبت بهش اذعان کرده.
کجا؟ به تهران و اصفهان و قم و البرز که گفتن؟ همین جاها رو؟
بله، من خب دیدم خودم جاهایی رو. ببینید آیه راسخ، یه مسئله وجود داره. ما بهتره که این که میگم باید شفاف بشه واقعا ناظر به این قضیه. ببینید این که حالا مازوت یا گازوئیل غیر استاندارد یا نمیدونم گازوئیل بلند شده، ببین اینا الفاظه، تهش همون آلودگی هواست.
درست.
یه وقتی اصلا میبینی گازوئیلی داره استفاده میشه که این گازوئیل انقدر به لحاظ کیفیت حدش پایینه که اصلا آدم میگه که خب اشکال نداره بذار همون مازوته بسوزه،
یعنی گوگردش پایست.
به این متاسفانه اصلا یه اتفاقایی داره بسه، مثلا انگار که بخوایم در واقع رو راست نباشیم یا مثلا پای کار خودمون نیستیم.
خب ما نمیتونیم گازوئیلی با کیفیت تولید کنیم چون کامیونای قدیمیمون این مشکل رو داشتن.
چرا؟
حلش کردیم به قانون هوای پاک.
ببین چرا میتونیم یه وقتایی هست ببین نظارت که همیشه، یه وقتایی مسائل اقتصادی میاد، مسائل اقتصادی سطحی کوتاه مدت و مقطعی.
خب.
و ما یه سری هزینه ها رو اصولا محاسبه نمیکنیم، مثلا هزینه سلامتی مردم این یا مثلا مصرف نمیدونم گوگردی که مردم دارن استشمام میکنن رو اینو نمیبینیم. ببین آقای راسخ الان در نیشابور اینقدر در واقع کیفیت سوختی که داره استفاده میشه در بعضی از صنایع اینها اینقدر متاسفانه پایینه که شما وقتی حالا مثلا اول صبح وقتی شهر رو میبینی تو اون منطقه، مثلا یه ابر در واقع زرد رنگی در واقع هست. یعنی دیگه اصلا گذشته از این که حالا در واقع شما بخواید آثارش رو ببینید، خود این پدیده رو یعنی سوخت رو اثراتش رو میتونید مستقیم ببینید. خب ما الان نارضایتی مردم رو آیا محاسبه کردیم؟ ما الان مثلا سلامت مردم رو محاسبه کردیم؟ ما الان در واقع خورندگی دستگاه و تجهیزات رو اصولا آیا اصلا محاسبه کردیم؟
بله.
نه، ما میگیم که مثلا این که دارم عرض میکنم سوال تخصصی میپرسم از نفت، از مسئولان نفت، یعنی چی؟ یک نمونهش رو برای شما میگم.
بله.
مثلا من شرکت پخش پایدارش رو خواستم، مدیر دیسپچینگ گاز شرکت وزارت نفت رو خواستم، با استدلال و عدد و رقم باید به من بتونه ثابت بکنه، یعنی به مجلس باید بتونه ثابت بکنه که آیا افت فشار گاز در زمستان چقدره، اینو باید بتونه اثبات کنه.
بله.
که ما مجبور میشیم از مازوت یا حالا گازوئیل یا هر چیز دیگه در واقع.
پس معتقدید که گزارش‌ها خلاف واقع هست، حالا به دلایل اقتصادی یا دلایل دیگه؟ اظهار نظرهای هم مبنی بر افزایش مصرف شده.
گزارش کارشناسی نیست، من اینو میتونم بگم. گزارش‌ها گزارش‌های